الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که اگر که حق اجازه حکم شرعی باشه قابل ارث نیست، و اگر حق اجازه حقی باشد مثل سایر حقوق قابل ارث، و احتمال داره کسی بگوید اجازه حق است اما مثل سایر حقوق نیست، بلزا با این که حق ولی قابل ارث نباشه. نظر مرحوم شیخ انصاری هم این شد که اجازه حکم شرعی است که متعلق به مالک، بلزا ارث برده نمیشه. مرحوم آقای نائینی فرق گذاشته بین این که ملکیت به وسیله ارث به کسی منتقل بشه یا ملکیت به وسیله بیع منتقل بشه. اگر که ملکیت با ارث منتقل شد، همه آثار و لوازم ملکیت منتقل می شود. یعنی مورث اگر مالی داشت و این مال متعلق یک حقوقی بود، خود مال به وارث منتقل میشه، اون حقوق هم به وارث منتقل میشود. اما در باب بیع مشتری ملکیت بایع را به خودش منتقل نمیکنه، بلکه ملکیت بایع تمام میشه، زائل میشه و یه ملکیت جدیدی برای مشتری حادث میشود. نتیجه ای که مرحوم آقای نائینی از این کلام میگیره اینه که بنابراین در باب ارث حق الاجازه به وارث منتقل می شود، اما در باب بیع حقوقی که به مال تعلق گرفته، این حقوق به مشتری منتقل نمیشه. این کلام مرحوم آقای نائینی، نتیجه‌ش هم اینه که پس این حق اجازه قابل ارث هست، این نتیجه فرمایششو. یکی از بزرگان به این کلام آقای نائینی یه اشکالی کرده، اشکالی که بعضی ها به آقای نائینی گفتن اینه، فرموده که بیر دو علیه اشکال می شود به مرحوم آقای نائینی. اما ثبوتن و یرد علیه من جهت ثبوت و اثبات، اما ثبوتن الثابت ان الملکیت تعد من الامور الاضافیت المتقدمت به طرفی و من المعلوم استحالت النقل و الانتقال فی الامور الاضافیه سواء کانت اعتباریتن او حقیقیتن، از لا یعقل انتقال الاضافه الملکیت بین الاب و ماله الى بلده الوارث بل تنتهی به موته و به تالی فما ذکره من قیام الوارث مقام المورث فی کونه طرفا لتلک الاضافه ممنوعون. این بزرگوار فرموده که اشکالی که با آقای نائینی هست اینه که ملکیت از امور اعتباری و امور اضافی است. امور اضافی متقدم به طرفینند، امور اضافی، امور اضافی مثل این نسبت ابوت و بنوت، این نسبت پدر و فرزندی که بین پدر و فرزند وجود داره، این قابل انتقال نیست، متقدم است به خود پدر و فرزند. ملکیت هم مثل همینه، ولذا نمیشه این ملکیتی که بین شخص و مال وجود داره این نمیشه ارث برده شود و کس دیگه قائم مقام میت قرار بگیره و بگوییم حق اجازه ای که میت داشت الان وارث هم همون حق اجازه رو داره. به عبارت دیگه امور اضافی هرگاه محلشون یا موضوعشون وجود داشت وجود دارند، هر وقت موضوعشون منتفی شد اونها هم منتفی می شوند. چرا؟ اون ملکیت هم از همون است دیگه؟ نه، فرقی نمی کنه که شما ملکیت را از امور اضافی بگیرید یا جده بگیرید، اینش تفاوتی نمی کنه. اشکالی که به این بزرگوار هست اینه که، نه حال اینو توضیح بدم، اشکالش اینه که این آقا تو ذهن شریفش این بوده که ملکیت جزء اعراضه و عرض وابسته به جوهره، اگر جوهر بود عرضم هست، اگر که جوهر نبود عرضم نیست. اشکالی هم که این بزرگوار میکنه اونم وارد نیست. جواب این اشکال اینه که اولا ضرورتی نداره ما حتما بگوییم عرضها نختاند، ممکنه یک کسی مثلا مثل شیخ اشراق سهروردی ممکنه بیاد بگوید که عرضهات 4 تاست، یا مثلا کسی بگوید عرض 5 تاست. بعضی ها مثلا مقولات اضافی رو همه رو یکی حساب میکنن. مثلا بعضی ها میگوین که کم و کیف و اضافه، کم و کیف و اضافه. دیگه وقت اضافه عین هست، متا، جده، ان یفعل، ان یلفعل، اینا همه رو میشه یک کاسته کرد و بگویید که اینا اضافه. ولذا این اشکال نداره که ملکیت رو داخل در اضافه بگیریم. اشکالی که به این بزرگواره اینه که اگر کسی طرفدار حکمت متعالیه باشه، حکمت متعالیه میگوید که عرض شأنی از شؤون جوهره. سبزواری میفرمود که بجوهریتون لدینا واقعه اسکانت الاعراض کلن تابعه. اگر کسی بگوید عرض تابعه جوهره و شأنی از شؤون جوهره یا مرتبعی از مراتب جوهره، در این صورت انتقال عرض ممکن نیست. ای کسی این حد حکمت متعالیه رو بگه، انتقال عرض ممکن نیست. ولی با توجه به حرکت جوهری هیچ اشکالی نداره که حرکت در جوهر مستلزم حرکت در عرض هم باشه. این بنابر حکمت متعالی. اما اگر کسی حکمت متعالی را قبول نداره، که خود این آقام از همه گروهه که قبول نداره، یه قاعده ای بود تو علم کلام، می گفتن که الارزو لا یبقا زمانین. طبق این قاعده ای که می گوید عرز توی دو لحظه باقی نیست، عرض قابل انتقال هست یا قابل انتقال نیست. شما یه قابلمه رو بگذارید رو آتش، حرارت از این آتش به این فلز این قابلمه منتقل میشه، حرارت از فلز هم به آب و غذایی که داخل قابلمه است منتقل میشه. این چه اشکالی داره که کسی بگوید عرض از یک معروض منتقل می شود به معروض دیگر، عرض از یک محلی به محل دیگر منتقل می شود؟ پس این که می گوین عرض لا یبقا زمانین، این شاهده اینه که عرض قابل انتقال هست. خب نه، ایشون این دقت عقلی رو کرده، میخوام بگم شما که این دقت عقلی رو کردیم پس این دقتش رو هم بکنیم. ایشون میفرماد اون لحظه‌ای که عرض از اون معروض جدا میشه تا به معروض بعدی منتقل بشه توی این فاصله پادر هواست. این جوابش اینه که نه، پادر هوا نیست. عرض ایجاد و اعدام داره. اگر که ایجاد و ادامه، وقت ایجاد و ادامش هم آن به آن است، اون چیزی که مولا صدر را درباره جوهر میگوید تمام متکلمین درباره عرض میگن. میگه این عرض که مثلا فرسون این قابلمه الان گرمه، آن به آن هی گرمه ایجاد میشه معدوم میشه، ایجاد میشه معدوم میشه، این موقع که اینجا ایجاد شد معدوم میشه تو اون یکی ایجاد میشه، اینو بهش میگن انتقال عرض. نه این دیگه همون انتقاله، چون همون حرارته تو این دومی، پس بنابراین این همون اجازه. نه نه این دیگه همون بس شبهه موضوع تو بس هرکت جوهره. اینم از نظر کلام، اگرم کسی طرفدار عرفان باشه، از نظر عرفانی اگر کسی طرفدار عرفان باشه، عرفان کل عالم را عرض میدونند، تمام چیزهایی که تو کلام و فلسفه بهش گفته میشه جوهر، عرفا به اینا میگوین عرض. اگر که به اینها بگوییم عرض، طبق اون قاعده یه العرز و لایبقا زمانین، خود جوهرهای کلامی و فلسفی لایبقا زمانین، مقصودم با این کلمات این بودم، این که این بزرگوار فهمیده ملکیت اضافه است و اضافه قابل انتقال نیست، جوابش این میشه که اضافه عرضه و العرض و لا یبقا زمانین، و کسی این حرف رو میگوید که حرکت جوهری رو قبول نداره. کسی که حرکت جوهری رو قبول نداره و میگه عرض لایبقا زمانین، منیش اینه ها، این منبر این چوبش ثابته، چوب این منبر ثابته، اما رنگش آن به آن داره عوض میشه. اگر رنگش آن به آن داره عوض میشه، پس عرض قابل انتقاله. این راجب بحث قبلی. و اما تنبیه پنجم، تنبیه پنجم اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده که اجازه در باب فضولی اجازه اصل بیه، نه اجازه قبض و اقباض، و این دوتا با هم دیگر تلازم ندارند. فضولی حق تصرف در مال غیر رو نداره و مشتری هم نباید سمن را به فضولی بپردازه. حالا اگر فرزن مشتری پول داد به فضولی و مالک اجازه کرد، اجازه مالک اجازه نقل و انتقال هست، اما اجازه قبض و اقباض نیست. یعنی مشتری باید دوباره پول بده به مالک، اون پولی که به فضولی داده از جیبش رفته. بعضی از معاملات حتما قبض و اقباض میخواند. اگر یک معامله ای قبض و اقباض بخواهد، باز معامله فضولی، اجازه اش اجازه قبض و اقباض نیست. مثلا در صرف و سلم، یه مثالی و بعضی ها گفتن، حالا مثال رو اشاره بکنم. اگر کسی بگوید فعل حدوثی منشأ آثار شرعی است، یعنی یه فعلی باید ایجاد بشه تا اثر شرعی داشته باشه، اگر این فعل توسط فضولی انجام شد و بعدن مالک اجازه کرد، این فعل درست نمیشه و اثر شرعی نداره. مثال خیلی واضحش اینه ها، اگر یک شخصی از طرف مرجع تقلید اجازه در اخذ وجوهات نداشت، بعد رفت وجوهات رو گرفت، الان که این آقا وجوهات رو میگیره، اون طرف که بری و زمه نمیشود. حالا این طلبه بیاد به اون مرجع تقلید بگوید که من وجوهات فلان آقا را گرفتم، حالا میخوام بدم خدمت شما، اگر این مرجع تقلید اجازه بدهد، باز اون شخص بری و ذمه نمیشه. علتش اینه که اون چیزی او را بری و ذمه میکند که فعل حدوثی باشه، یعنی الان ایجاد کند یک فعل اعطا را، دادن را یا قبض و اقباض را. اون قبض و اقباضی که قبلا بوده که قبلا حادث شده بوده، اون که منشأ اثر نبود چون خلاف شرع بود، اون که خلاف شرع بود، اینی که الان منشأ اثر ایجاد نشده ولذا اون طرف بری و ذمه نمیشه. اجازه لغبه، این لغبه، این همین مسئله است که حالا میخواییم بحث بکنیم. اون مثالیو که من عرض کردم، مثال ماله مکاسب و کتاب های دیگه است، اون مثال فکر میکنم که اشکال داره، مثال درست نبود. این مثال صرف و سلم که مثال زدیم، عرض کردم این مثال مال مکاسبه. در معاملات صرف یا سلم شرط صحت بیع قبض و اقبازه، اگر که فضولی و مشتری قبض و اقباض نکردند، مثلا بی باطل، قابل اجازه هم نیست. اگرم که مشتری و فضولی قبض و اقباض بکنند، قبض مال مالک بدون اذن مالک کلا قبض، بلذا تو صرف و سلم باید بگی معامله باطله، به شرط اینکه کسی قبض را شرط صحت بدونه. بعضیا قبض را حکم تکلیفی میدونن، مثل علامه حلی. بعضی ها قبض رو حکم وضعی میدونن، یعنی شرط صحت میدونن، اونا باید بگن معامله باطل. اما در غیر صرف و سلم، اگر عرفن بین اجازه و قبض و اقباض تلازم باشه، به طوری که اگر مالک قبض را امضا نکرده باشه خود اجازش لغوه، اگر این طوری بود، اینجا میشه بگوییم بین اجازه و قبض تلازم عرفی هست. و وقتی که مالک اجازه میکند بیع فضولی را، قبض و اقباض را هم اجازه کرده. اما اگر تلازم عرفی نداشتند، مثل معاملات فضولی رایج، اینجاها ممکنه مالک بگوید معامله را قبول دارم، خب حالی که قبول دارم پولشو بده به من، بیع را اجازه کرده اما پول دادن به فضولی رو اجازه نکرده باشه. این قابل تصور هست؟ بله. باید فرق بگذاریم بین مواردی که ثمن کلی بوده یا ثمن شخصی است. اگر که ثمن کلی بود، کلی وقتی تعین پیدا میکنه که مشتری ثمن را بدهد به مالک و مالکم قبض بکنه، بدون اون اصلا ثمن تعین نمییابد و لذا اجازه کردنم هیچ تأثیری نداره در اونجایی که ثمن کلیه. ولی اگر که ثمن شخصی بود، مالک صریحا اینجوری بگه بیع را اجازه کردم، قبض و اقباض را هم اجازه کردم، اگر اینجوری بگوید صحیح میشه. حالا اون مسئله خمس را انشاءالله فردا بحث میکنم که آیا اونجا ملاک فعل حدوثیه یا فعل غیر حدوثی تو باب خمس براعت ذمه می آورند.